أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در أيام ولادت با سعادت منجی عالم بشریت پیغمبر رحمت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که این هفته رو به نام هفته وحدت که ولادت اون حضرت بر اساس نقلی که عامه دارن 12 ربیع هست و بنابر نقلی که علماء شیعه دارن 17 ما این ولادت با سعادت اون حضرت که مبدع همه خیرها و برکتها برای امت اسلامی و جامعه بشری هست رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم ان شاء الله مخصوصا در این سال که به نام مبارک اون حضرت مزین شده بتوانیم از روش اون حضرت، سیره اون حضرت، اخلاق و فضائلی که در اون حضرت بوده ما الگو بگیریم. نکته این که می توانیم ما خودمون یعنی جامعه روحانیت از اون حضرت استفاده کنیم از این آیه است که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. بین مفسرین اختلاف است که اول آیه‌ای که یا اول سوره‌ای که به پیغمبر نازل شده چه سوره‌ای بوده است. بعضی میگن همین سوره است، سوره مدثر. بعضی میگن سوره علق است که اقرأ بسم ربک الذی خلق. هر دو نقل شده، قرائنی هم هر کدام بر قول خودشون ذکر میکنه. بعد بعضی از مفسرین جمع کردن بین این دو دسته روایات و این دو نظریه، گفتن که اول سوره‌ای که به پیغمبر نازل شد در کوه حرا که حضرت مبعوث به رسالت شدن سوره علقه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این اول آیات این. بعد از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت شدن 3 اون حضرت مأمور به اظهار دعوت نبود، مبعوث شده بود به رسالت، پیغمبر بود اما مأمور به تبلیغ نبود، اظهار نمی کردن دعوت خودشون. می آمدن تو مسجد الحرام نماز می خوندن که نقل شده حضرت خدیجه خاتون ایمان آورده بود، امیر المؤمنین علیه السلام سن 10 ایمان آورده بودند، اقتدا می کردن به پیغمبر، مردم می دیدن ولی پیغمبر ابراز نمی کرد که من پیغمبر شدم و دعوت کردم. تو بعد از 3 آیه نازل شد فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین که امر شد که اظهار کن، آشکار کن دعوتت رو. بعد از اینکه پیغمبر مأمور به اظهار دعوت شد، اول سوره که نازل شد این سوره. پس جمع شد بین این اقوال، اول سوره در حین مبعوث شدن پیغمبر سوره علق بود، اما حین ابراز و اظهار دعوت این آیه نازل شد، این سوره. پیغمبر مأمور به تبلیغ شد، بار سنگین رسالت به دوش اون حضرت باید اقدام عملی بکنه. یه بساری رو انداز حضرت به خود گرفته بودن، انداخته بودن رو خودشون، خوابیده بودن استراحت، این سوره نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، ای کسی که دسار و جامعه خواب بکن کرده. دسار همون رو اندازه، مثلا این وقت هم که در عربستان و هوای گرم لحاف و پتو و اینها نبوده، یه چیز نازکی رو خودشون میانداختن، مثل ملاف هایی که ما داریم، یه چیز نازکی به عنوان رو انداز، این میگن دسار. و مدثر از دسار گرفته شده، اصلش متدثر است. تدثر یا تدثر و متدثر یعنی این کسی که دسار به خودت گرفتی. متدثر هست تا ارز کنم که متدثر با دال در هم ادغام میشه، میشه مدثر. دو تا تشکیل داره، هم هد ارز کنم که چون تدثره مثل تدهرجه، دو تا سه هست تشکیل داره، تا و دال هم در هم ادغام میشه مدثر. یا ایها المدثر، ای کسی که دسار به خود گرفتی و جامعه خواب به تن کردی، قم فهمته، قیام کن، بلند شو، دیگه وقت استراحت و خواب نیست، مسئولیت سنگینه، باید دعوت کنی، انذار کن، و ربک فکبر، دعوت به توحید. پس اول دستوری که خداوند به پیغمبر میده انذاره. حالا که مأمور به این شدی که اظهار کنی دعوتت را، قیام کن، بیست، پایدار و انذار کن، بترسون. این آیه رو بگذاریم کنار این آیه. فرمود فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. فرمود چرا از هر گروهی، از هر جمعیتی یه طائفه چند نفری اینها کوچ نمی کنن. آیه رو میگیم آیه نفر، آیه کوچ کردن. چرا کوچ نمی کنن از هر گروهی، از هر جماعتی چند نفر، یه طائفه، لیتفقهوا فی الدین، برای این که برن تفقه در دین بکنن، دین شناس بشن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و بعد انذار بکنن. اینجا ببینید اول دستور میده دین شناس بشن، حقیق بشن، بفهمن دین را. وقتی دین را شناخت، اول وظیفه‌ای که متحمل میشه به دوش او گذاشته میشد انذار. اونجا پیغمبر مبعوث به رسالت شد و این وظیفه رسالت، نبوت به عهده حضرت آمد. بعد از پیغمبر شدن فرمود فانذر، انذار کن. اینجا اون کسانی که رفتن دنبال تحصیل علم و فقاهت و فهم دین و دین رو فهمیدن، آشنا شدن، اول وظیفه‌ای که روحشون میاد لینذروا قومه، انذار. ببینید خیلی تشبیه مناسبی است. همون وظیفه‌ای که پیغمبر به عهده دارد، فقیه به عهده دارد. منصب فقاهت تالی‌تل به نبوت است. همون کاری که پیغمبر از انجام میده، موظف انجام بده، فقیه انجام. لذا انجام فقاهت خودش منصب بالایی است. دین شناسی در یه حدیث دارد که از امام صادق سوال میشد مراد از این حکمت که قرآن فرمود یعطل حکمت من یشاء، خداوند حکمت رو به همه کس نمیده، انتخاب میکنه، یه افراد خاصی رو حکمت بهشون تعلیم میکنه. لقد آتینا لقمانا لحکمت، حکمت رو به لقمان دادیم، یعنی او رو انتخاب کردیم برای این قسمت. میپرسه مراد از این حکمت چیه؟ که و من یعطل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، به همه کس داده نمیشه و به اون کسی هم که حکمت داده شد خیر کثیر براش هست. یعطل حکمت من یشاء و من یعطل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. سؤال از امام صادق که مراد از حکمت چیست؟ حضرت فرمودن که مراد از حکمت عرض کنم که المعرفه والفقاهه. فرمود بل ان الحکمه المعرفه والتفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. اون کسی که فقیه شد، اون حکمتی که قرآن فرمود به او داده شد. ان الحکمه المعرفه، شناخت، و تفقه فی الدین، فمن فقه منکم فهو حکیم. و ما من احد، دنبالش امام فرمود، و ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من فقیه. اون وقتی که شیطان خیلی خوشحال میشه وقتی که یک فقیه از دنیا بره. هیچ کس فوتش برای شیطان دوست داشتنی‌تر و بهتر نیست از موت فقیه. همینجور که وجود مبارک پیغمبر یک عرض کنم که سختی وجودشون برای شیطان داشت، که وقتی تولد حضرت شد و اون آثار و برکات بعد از ولادت اون حضرت ظاهر شد، شیطان عربده ای کشید، تمام افریدها و فرزندانش رو جمع کرد و اظهار ناراحتی کرد که اون پیغمبری که پیغمبر رحمته و دینی میارد و مردم رو به هدایت میکشاند به دنیا اومد، اظهار ناراحتی. همچنین اگر فقیهی بمیرد خوشحال میشه، چون وجود فقیه برای او سخته، انذار میکند، مردم رو هدایت میکند، ارشاد میکند و به سوی از کنم که عبادت خدا میکشاند. اینا برای شیطان سخته دیگه، اونا وادار میکنند مردم رو به عصیان و ترک عبادت و دوری از خدا. پیغمبر میاد انذار میکنه، اونها رو میکشاند قرب به خدا. از این جهت اگر ما وظیفه خودمون رو احساس بکنیم، در این دو کلمه خیلی دقت بکنیم، تفقه و انذار، تقریبا همون وظیفه پیغمبر. اگر ما بخوایم الگو قرار بدیم پیغمبر، بگیم رفتاری که او داشت ما انجام بدیم بهترین همین هست، که هم تفقه پیدا کنیم که علمی که پیغمبر داشت ما در خودمون ایجاد کنیم، بشیم فقیه و اگر فقیه شد حکیم مثل پیغمبر که علم لدن نداره. بعدم بلا فاصله فرمود حالا که مبعوث به رسالت شدی فانذر قم فانذر اینجا میده یتفقهوا فی الدین ولینذروا بعد از تفقه برن انذار بکن. این بهترین روش هست که ما بتونیم از سیره اون حضرت، از منصب حضرت، وظیفه‌ای که گفتشون بود ما خب متابعت بکنیم. انشاءالله درس میخوانیم، خوب بخوانیم، عمیق بخوانیم، فهمه بفهمیم تا اون گوهر گرانبهای حکمت در ما ایجاد بشه و بعد وظیفه انسان، وظیفه عرض کنم که دعوت مردم به توحید و عرض کنم که صفات نیک، این وظیفه انسان هست. امیدوار هستم انشاءالله بتونیم در این دو جمله فقاهت و انذار دقت بکنیم که تشبیه بشه به عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و او رو الگو قرار بدیم و انشاءالله بتونیم مطابقت از او داشته باشیم. عرض کنم که در بحث مسئله که دیروز وارد شدیم، مسئله سه، امام فرماد هل تجوز شهاده به مقتبلیت و البینه و الاستصحاب و نحوه ها من الامارات و اصول شرعیت، آیا جایز است کسی شهادت بده به مقتضای ید یا به مقتضای بینه یا به مقتضای استصحاب و امثال اینها از اصول و اماراتی که هر کدام حجت شرعی هستند، حجتند. عرض کنم که میشه بهشون استدلال کرد، ترتیب اثر برشون داد، اما آیا میشه به استناد هر کدام از اینها شهادت داد یا نه؟ عرض کنم که مثلا فرض بفرمایید که استصحاب، یک کسی سابقا مالک خانه ای بود، علم داره فلانی فوت شد، خانش رسید به پسرش، پس الان این پسر مالک این خانه است. چند سال گذشته، یه مقدار گذشت، ما احتمال میدیم که فروخته باشد، احتمال میدیم که از ملکیتش خارج شده باشد، شک داریم. خب یقین سابق قطعا علم داشتیم مالک هست، حالا شک داریم که آیا مالکه یا نه، استصحاب بکنیم، استصحاب بقاء ملک و بگیم که الان هم مالک هست، پس اگر نیاز شد تو محکمه اختلاف از سر این که آیا مالکه نه یه مدعی پیدا کرده، بریم ما شهادت بدیم که این مالک هست به استناد استصحاب. یا به استناد یک، الان میبینیم این خانه ملک اینه، کلیدش دستشه، میره تو خانه، میاد زندگی میکنه تو این خانه، اختلاف شده، یک کسی ادعا کرده از این خانه مال منه، تو محکمه ما به استناد ید، چون ید بر این دار داره، بریم شهادت بدیم ملک اون. یا عرض کنم که بینه، در محکمه این دو نفر شاهد عادل آورد اقامه کرد که این ملک ملک اوست، قاضی هم به اسناد بینه حکم داد. حالا که اختلاف دیگری پیدا شده، از ما شهادت میخوام، به اسناد اون بینه ای که شهادت دادن که این مال مال اینه، به استناد اون بیانه بریم ما شهادت بدیم، بیانه حجت است، اثبات میکند ملکیت رو، به استناد اون بیانه بریم شهادت بدیم که این مال، این خانه مال اوست، آیا جایزه یا جایزه نیست؟ عرض کنم که امام میفرماد فیه وجهان، در این مسئله دو وجه هست، اوجه و هما عدم الجواب. اوجه و وجیه‌تر این است که نخیر جایز نیست. کسی شاهدی به استناد استصحاب یا ید یا بینه نمیتونه شهادت. وجهش هم همون که قبلا در بحث قبل گفتیم، ما گفتیم دلیل داریم کتابا و سنتا که شاهد باید علم داشته باشه. ما یسیر به شاهد شاهدا علم هست. میزان و ضابط کلی که شاهد شاهد میشه این است که عالم باشه، علم معتبر است، به استناد علم میتوند شهادت بده. و در این جاها ولو حجت شرعی هست اما علم نیست. در همون جایی که ما استصحاب میکنیم بقاء ملکیت این شخص رو، میگیم این مال سابق ملک او بود، الان شک داریم، استصحاب میکنیم و حکم میکنیم که الان مالک هست، استصحاب درست حجت شرعی است اما میخواد شهادت بده. شهادت یعنی چی؟ یعنی اخبار عن جزمه. بعضی گفتن علمی که معتبر است باید از راه مشاهده باشه. ما گفتیم اون معتبر نیست اما اخبار عن جزمه هست از هر طریقی. بله؟ نه علم آمد بله. ببینید استصحاب بنای عقلی عقلا بهش اعتنا میکنن اما نه اینکه علم بیاره. میگن یقین سابق، همینقدر که شما سابق یقین داشتی بعد این بنا رو به هم نزنید، الانم عمل یقین بکنید. در مقام عمل مثل آدم یقیندار عمل کن. نه دو علم نیست. ببینید علم نیست، میگیم لا تنقض الیقین به شک، یعنی الان هم مثل آدم یقیندار اما شک داریم، الان شاکیم. لا تنقض الیقین به شک، با این شکی که الان داری یقین قبل رو نقض نکن، در حالی که شاک هستی عمل یقین بکن مثل کسی که یقین داره. سابقا یقین داشتید به طهارت، شک دارید، الان شاکید، علم ندارید الان، منتها در مقام عمل مثل آدم یقین دار. اگر کسی یقین داشت کار میکرد با این صورت نماز میکن با همون طهارت سابق، شما هم همین کارو بکنید با این که شاکید. بنابراین پس در استصحاب الان شک داره، ترکیب آثار یقین میده. اگر بخواد شهادت بده میتونیم الان بگیم این شاهد شهادت میدهد به چیزی که علم ندارد، لیس به عالم، در حالتی که شاهد باید عالم باشه. این لیس به عالم است، اخبار عن بله؟ حالا از این بنابراین پس اینجا شک داره، با اینکه شک داره ترتیب اثر یقین به عملش میده اما شهادت گفتیم باید الان عالم باشه. اگر شما بخواد بگید که همون علمی که قبلا داشتم به استناد او، مثلا روز گذشته، هفته گذشته، این قطعا مالک بود، حالا همون رو شهادت ده. شهادت دادم که این هفته گذشته مالک بود، این عمل به استصحاب نیست، این شهادت به علم سابق. اگر الان رو میخوان شهادت بدیم که الان که اومده تو محکمه میگه الان مالک هست، که استصحاب میخواد بکنه ملکیت سابق رو تا حالا و حالا مالک هست، حالا عالم نیست. ترجمه فرمید پس اخبار عن علم نیست. بله بله دیگه، منتها هم استصحاب اما شهادت نمی، اخبار میتونید بدید. ترتیب اثر میتونید بدید دو تا چیز. یک ترتیب اثر، نه ببینید بله، اگر علم حالا عرض میکنه اگر قرائن قطعی شد، پس یه وقت است که میخواد ترتیب اثر بده با استصحاب سابق، سابق مالک رو الان نمیدونم مالک هست یا نه، ترتیب اثر میده، میرم ازش میخرم. توجه فرمایید، معامله ملکیت باش میکنیم، از نظر شخصی معامله ملکیت باش میکنم، ترتیب اثر میدم، اخبار هم میدم، اگر یه جا قضیه بنا بشه صحبت بشه من میگم این مال مال زید است، چون در اخبار انجزمنت لازم نیست، همینقدر که حجت شرعی من دارم میگم این مال مال زید است، هم ترتیب اثر میدم بهش در عرض کنم که معامله با، هم اخبار میکنم میگم این مال اوست. اما شهادت که بخوام شهادت بدم که این ملک ملک اوست، شهادت یعنی اخبار عن جزمن و من الان جازم است، پس شهادت درست نیست. در استصحاب، در ید، سابقا ید داشت بر این یا الان هم ید داره؟ این کار به سابق نداره، شخصیست مالک خانه است، ید داره این خانه، وقت آمدش به این خانه است، این خانه زندگی میکنند، عرض کنم که مهمانی میکنند، میره میاد، ید داره دیگه. اینجا میتونیم ترتیب آثار و ملکیت بشیم. شما میرید تو بازار، اون چیزی کسی که جنس میفروشه ید داره، میخرید از ترتیب آثار و ملکیت بشیم. اخبارم میکنیم، این خانه مالی چیه؟ شما میدید خانه مال زید. خبرم میدید که این خانه مال زید. اما به خود شهادت بدید. این ید اماره ملکیت هست، ملکیت رو نشون میده، اما علم به ملکیت بر انسان نمیاد. توجه کنید که الان من علم داشته باشم به این که این مالک هست. شما میرید در مغازه جنس میخرید، احتمال میدارید مال دزدی باشه؟ احتمال نمیدید؟ آریه باشه؟ احتمال میدیم سرقت شده، احتمال میدیم آریه باشد، اما در این حال بر اساس حسب ظاهر شرع ید رو اماره ملکیت میگیرید میخرید، ترتیب آثار میدید، با این که نمیدونیم بر اساس ظاهر شرع ترتیب آثار ملکیت میدید به اعتبار امان حجت شرعی هست، اگر از بعد خلاف هم در آمد شما حجت شرعی بشید، مال دزدی در آمد شما چیزی نداری، گرفتاری برای شما نیست، اما علم نیست، بخن شهادت بدین که این مال مال اوست جایز نیست. در بینه همینجور حجیت بینه میگه این دو نفر عادل اومدن شهادت دادن، شما بپذیرید حجیت از شرط تدرس همینجور، اما حتی مقید به این که به شرط این که شما از این قول دو نفر مزنه هم پیدا کنید نیست، شرط نکردن که حجیت بینه متوقف بر این است که شما از قولشون مزنه پیدا کنید، دیگه چه برسد که دو نفر گفتن، دو نفر عادل شهادت دادن، ما قبول میکنیم، شرعاً حجیت هست برای ما، ترتیب اثر میدیم، اخبار میدیم، اما شهادت که یعنی اخبار عن علمین اینجا نیست. بنابراین پس در هر جهت هر ستا میتونیم شهادت بدیم که ملک شرعی اوست. همینجا شهادت اینجور میتونیم بدیم، در محکمه بیاد شهادت بدهد که من میدانم که این شخص یک بر این مال دارد و مالک، مالک شرعی، مالک ظاهری، مالکی که بر اساس حجت شرعیت خواهی شهادت اینجور درست بود. میتونید شهادت بدید به این که این ید دارد و مالک است، مالک شرعی. در استصحاب اونجایی که استصحاب میکنید میتونید بیاد شهادت بدید که من عالم هستم که قبلا مال او بوده پس حالا مال اوست، بگید بر اساس استصحاب میگم مالکه، چون اون رو علم دارید، علم دارید که الان با استصحاب میگید مالکه. این براتون مخصوصه. اما این که بخواد شهادت بدید به ملک مطلق، ملک واقعی، که این ملک اون از کجا اینجا علم نداره. امام هم فرمود نعم تجوز و شهاده بالملکیت ظاهریه، در بر حسب ظاهر شر شهادت میدم که این مالک است، مر تصریح به، اما تصریح میکند که بر اساس ظاهر شر، نه بر اساس ملکیت واقعی. به ان یقول هو ملک له به مقتضا یده، اینجور میتونه بده شهادت بده تو محکمه که هازا ملک له به مقتضا یده، یا به مقتضا استصحاب، به مقتضا عرض کنم که بینه، اینجور میتونه شهادت بده، ولی لا به نحو الاطلاق، به نحو اطلاق که بگرد هازا ملک له، که این عبارت ظهور دارد در ملکیت واقعی، اینجور شهادت نمیتونه. خب این بر حسب قواعد ما از ادله استفاده کردیم که ما یسیر و بهش شاهد شاهدا، اونی که شاهد رو شاهد میکند و میتونه بیاد به استناد او شهادت بدهد علم است. در جایی که عالم باشه میتونه شهادت بده، و در این جاهایی که حجت شرعی قائم شده ولی علم ندارم نمیتونم شهادت بدم. بله، اگر در همین جاهای قرائن قطعیه ای پیدا شد، استصحاب هست، ید هست، یه قرائن قطعیه ای بهش منظم شد که من علم قطعی و جزمی پیدا کردم که ملک اون. اگر با همین موردی که محل است، مورد استصحاب است، یه مورد ید است، یه مورد بینه است، یه قرائنی بهش منظم شد که برای انسان علم قطعی آورد، با شهادت شما گفتیم علم از هر طریق پیدا بشد بوجه و میشه به استناد شهادت برد. اگر با قرائن صرف استصحاب نه، صرف ید نه، قرائن قطعیه ای پیدا شد که این علم پیدا کردیم جزمن مال اوست، میتونیم شهادت بدیم. اما اگر قرائن قطعیه نیست، ما هستیم و صرف استصحاب و ید، میتونه شهادت بدهد شرعن به استناد استصحاب ملک او، به استناد ید ملک او، اینم میتونه. اما بخواد شرعن شهادت بدهد که واقعا ملک اوست، این شهادت کسی است که لیس به عالم، و ما گفتیم شاهد کسی است که بتونه اخبار عن جزمین و عن علمین بده. در مقابل روایتی هست که دلالت دارد که به استناد ید، یا یه روایت دیگر به استناد استصحاب میشه شهادت. علی حسب القاعده گفتیم نمیشه، چون میزان علم است و این کسی که ید قائم شده به استناد ید علم پیدا نمی کند، نمیتونه شهادت بده. بر حسب قاعده این روایت میگه چرا میتونه شهادت بده. روایت قبلا هم خوندیم، عرض کنم که در کتاب القضا، روایت حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت عرض کنم که در کافی نقل شده، مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه نقل میکنه، مرحوم شیخ در تهذیب روایت رو آورده، مشایخ ثلاث روایت رو نقل میکنن، حالا از نظر سند بعد میگیم. روایت حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال له رجل، شخصی به امام صادق عرض کرد، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، چیزی رو میبینم در دست کسی است، یجوز لی ان اشهد ان له له، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له، مثل ما میریم تو بازار یه شخصی نشسته، در اختیار او، در ید او چیزی هست، میتونیم شهادت بدیم که انه له؟ قال نعم. اما فرمود بله، میتونیم شهادت بدیم. چیزی را میبینی تحت ید کسی است، سلطه بر او دارد، شهادت بده که مال اوست. قال الرجل اشهد انه فی یده، عرض کرد آقا من که نمیدونم مال اوست، شهادت میدم که انه فی یده، این مال تحت سلطه اوست، این مال در دست اوست، ولا اشهد انه له، شهادت میدم که اون ملک اوست. در مقابل امام که فرمودن میتونی شهادت بدی ملک اوست، این وسوسه کرد، گفت من شهادت میدم که انه فی یده، این مال در دست اوست، لا اشهد انه له، شهادت میدم که مال اوست. حضرت فرمود چرا شهادت نمیدم؟ لا اشهد انه له فلعله لغیره، من نمیدونم، در دست میبینم اما شاید دزدی باشد، شاید قصد کرده، شاید مال غیر باشد، من از کجا بگم انه له شهادت بدم؟ پس او گفت که لا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال ابو عبدالله، امام در جواب فرمود افیحل و شراء من، از این سؤال کردن آیا حلال است ازش بخری؟ قال نه، گفت بله میتونم بخرم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، همون شبهه خودش آوردن، فرمود خب میخری، شاید مال غیر باشد، چجور میخری؟ همینجور که اعتنا نمی کنی به این که لعله لغیره و میخری، خب شهادت هم بود، فلعله لغیره، شاید مال غیر باشد، فمن این جازلک ان تشتری، با اینکه احتمال میدی مال غیره، چجور جایز است که بخری؟ و یسیر و ملک اندک، ملک تو بشه وقتی خریدی، مالک میشی، ثم تقول بعد الملک هوولی، بعد از اینکه رفتی تو بازار از این کسی که ید داشت خریدید آوردی تو منزل، میگی هوولی و تحلف و علی، قسم هم میخوری، یه کسی بگه این مال مال منه، میگی نه قسم میخوری مال خودمه، رفتم بازار خریدم، پس میگی هوولی و از اون طرف تحلف و علی، قسم هم میخوری که مالک شدی، اون وقت لا یجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله الی، چطور ازش میخری؟ حلال است بخری، بعدم که خریدی میگی مالک شدم، قسم هم میخوری، اون وقت نمیتونی بگی این مال مال او، وقتی دیدی در دستشه نمیتونی شهادت بدی مال او، میشه تناقض میشه، از یه طرف میگی عرض کنم که میخری، حلال است بخری، بعدم خریدی مالک شدی، از طرف اون وقت نمیتونی بگی این مال مال اون، اگر از قبل او اومد تو ملک شما، شما شدی مالک، اگر او مالک نبود شما مالک نمیشی، پس چجور خودت رو مالک میدونی ملکی که از او به شما منتقل شد، اما نمیتونی بگی او مالک است؟ عرض کنم که ثم قال ابو عبدالله، بعدم امام یه جمله دیگری فرمودن که لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین سوق، فرمود اگر اینجور بخوای حرف بزنی و بگی جایز نیست که من چیزی رو که دست کسی میبینم بگم مال اوست، لو لم یجوز ذلک لم یقم للمسلمین سوق، دیگه بازاری برای مردم باقی نمیمان، هرج و مرج میشه دیگه، به قول ما میگیم سنگ رو سنگ بند میشه، که هر کسی چیزی در دستشه ما نگیم این ملک اوست، ما بریم بازار از کی بخریم؟ از هر کسی بگیم برو دلیل بیار که مالکی، بیانه بیار که مالکی، برو تو محکمه ثابت بشد که مالکی تو معذب بخری، پس دیگه بازاری برای مردم نمیمونه. پس ترتیب آثار ملکیت برش میدیم، همینجور که ترتیب آثار ملکیت میدیم شهادت هم میدیم که مال مالکی. این ظاهر روایت. حالا تا اشکالی که بهش هست انشاءالله بحث بر و سلام با روایت در باب 25 از ابواب کیفیت الحکم، روایت 2 از باب 25.